الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد
بحث و تحقیق درباره وضوع جبیره. تا به اینجا بحث ما این شد که اگر جرح و قرحه‌ای باشد و شستن و غسل ضرری باشد و یا موجب تکثیر نجاست بشود، جا دارد که با حاجب و با باند پیچی اون موضع را مسح کنیم و ما حول و اطراف آن را شستشو کنیم. و اما مبانی بحث یک مقدار اختلاف داشت و آن این بود که قولی بر این شد که اصل در باب جبیره یا مقتضای قاعده در باب جبیره این است که باید وضوی جبیره بگیریم، یا مقتضای قاعده این است که باید تیمم کنیم و هر کجا که وضوی کامل میسور نبود مقتضای قاعده تیمم است، مگر اینکه جبیره به دلیل خاص ثابت بشود. این دو تا مبنا هم گفته شد که میخواهیم تحقیق و جمع‌بندی صورت بگیرد که یک نمای کلی از بحث جبیره داشته باشیم. این دو تا مبنا رو هم گرفتیم و اصل خود جبیره رو هم فقهاً به نص و اجماع به دست آوردیم که حکم واقعی است و اعاده و قضا در کار نیست. تا اینجا مطلب معلوم شد و بلا ابهام. اما در باره جرح و قرحه که بحث معلوم بود، یک نکته اضافه می شود و آن این است که درباره کسر عضو حکم از چه قرار است؟ آیا کسر عضو هم مثل جرح است یا مثل جرح نیست؟ ظاهر متن که علل اطلاق حکم و بیان فرموده اند این است که کسر ملحق به جرح است. چرا؟ برای اینکه در بعض از نصوص کسر عنوان شده است که اگر موضعی مکسور باشد چه حکمی دارد و بعد حکم جبیره و شستشوی اطراف آن اعلام شده است. در این رابطه روایت شماره 7 از باب 39 از ابواب وضوع حدیث هم که معتبر و موثق است، موثقه عمار بود، فی رجل ینکسر و ساعدوهو، منظور همین کلمه بود که کسر در نصوص عنوان شده است. بنابراین سید طباطبایی و جماعتی که کسر را ملحق به جرح کرده اند، ادله‌ای که میتوانیم در این رابطه مورد استناد قرار بدیم، اولا این روایت است که اشاره شد و دلیل دوم ما هم احراز ملاک هست. ملاک جرح و کسر یکیست بلا شبهه. شما میبینید در احکام کشف ملاک، احکام تکلیفیه، کشف ملاک و تشخیص ملاک کار ناممکن بود، اما علم به وجود ملاک قطعی بود، چون ما عدلیه هستیم. و اما در وضعیات و موضوعاتی که سبقه واقعی دارند، این موضوعات هرچند موضوع برای احکام تکلیفی باشد، ولی که چون موضوعات واقعی هست، خصوصیتش قابل کشف و درک هست. بنابراین این دوتا استثناء یاد شما نرود که کشف ملاک در احکام وضعی ممکن است یک، و در موضوعاتی که سبقه تکوین و واقعی داشته باشد، چون تابع واقع شدیه، واقع مکلف و مخلط درک میکنند، تشخیص میدن. رو این حساب میبینیم ملاک اینجا چیست؟ ملاک یک حادثه و یک عارضه است که برای انسان در عضو وضویش به وجود میاد. حالا اون عارضه به صورت جرح باشد یا به صورت کس، بلا شبهت جرح به ما هو جرح خصوصیت ندارد. برای جرح یک خصوصیتی قائل باشیم که موضوع برای جریره بشود، امران لم یقل بهی احدون.
عکس داره که
اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، در ابتدای بحث صحبت از معنای جبیره بود، از ملگوش و ما ادراک ملگوش، بس از معنای جبیره بود، نه بحث از حکم، معنای لغوی جبیره که بعد در اصطلاح شرع هم اون رو بیان کردیم. گفتیم معنای لغوی جبر، جبر کسر است، یا جابرل گفتیم، یا جابرل کسرل، یا جابر کسر، یا جابرل عظمل کسیر. آقای میگفت که دیدم که کوتاه، من اینجا دیدم، گفت بسم الله الرحیم، بازم بگو بسم الله الرحیم، بازم گفت بسم الله الرحیم، گفت نه بسم الله الرحمن الرحیم. ها، منم از اول دیدم که کوتاه، حالا من یا جابر گفتم دیدم که جمله جور در نمیاد که یا جابر العبد ملکزیر کلمه رو انداخته بودم کوتاه در میاد یا جابر العبد ملکزیر این لغتن کس جر در دوره کس هم. اینجا دیگه مطلب نکنی اون بحث لغایی بود آقای زندی اینجا اجازه بدید که مطلب زیاد عقب
برای تحقق موضوع مگه سراغ لغت اون
باز معطل
مثل سعید فیان نام سعید نداره که بفهمیم سعید چیه موضوع حکم مشخص بشه و اگه نمی که بینیم بجور عرض یا مطلب
فرقش از زمین تا آسمان کمتره البته اونجا موضوع برای تیمم اینجا معنای جبره
معنای سعید
الان ببینید معنای سعید را شما به عنوان موضوع برای تیمم در نظر گرفتید اینجا فقط جبر به ما هو لغتون کلمتون اینه در لغت گفتی او با هم یه بحثی بود که اضافی بود که گفته شد جبر لغتن در برابر کسر هست و بعد ثابت کردیم که در نصوص این اصطلاح لغوی تنها به کار نمیاد اصطلاح در شرع جبر برای جر هم به کار رفته اون معنای لغوی بود الان اینجا چیه هست؟ اینجا اینه که در جر جبیره هست و مسح هست و وضوی و شستشوی اطراف هست یک و اما در کسر آیا جبیره هست یا نه کسر اصلا جبیره نداره چرا؟ چون مفروض اینه که زخم نیست مفروض اینه که زخم نیست اگر زخم بود که جرح میشد یک شکستگی استخوان آمده از اینجا زده بیرون خب اینجا ما باید جبر کنیم نه اصلا جبر نیست روشو میشوریم اصلا جایی برای جبیره در کس وجود ممکنه نداشته باشه بس از این جهته جرح که دیگه نیست فقط کسر خالیه بنابراین در باره کسری که جرح ندارد یک قسمتی از استخوان شکسته استخوان باریک بگید نوک ناخن یا انگشت شکسته اینجا کسره و زخم نیست آیا این رو هم روش یه چیزی بپیچیم باند کوچکی و مس بکنیم یا نه اصلا شستشو کنیم بس اینه سید طباطبایی یزدی که ملحق کرده است این مطلب را به جرح به دو دلیل که گفته شد دلیل اول نص بود که روایت شماره 7 و در روایت شماره 1 هم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هم سؤال از کثیر تکون علیه الجبائر به عمل آمده است هم در نص عنوان شده است کس و هم ملاکن کس با جرح فرق نداند لذا اون حکمی که درباره جبیره جرح وجود دارد درباره جبیره کسر هم وجود دارد با همون شرایطی که اونجا بود شرایط چه بود؟ دو تا شرط اصلی چه بود؟ ضرر و تکثیر یا تنجیس تکثیر نجاست یا تنجیس اگر فرض کنیم که کسری هست ولی در شستشو ضرر وارد نمی شود اینجا دیگه اصلا جبیره معنا ندارد تا به اینجا رأی صاحب عروة الوثقا یعنی سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه گفته شد و مسئله کس ملحق شد به مسئله جرح اما سیدون الاستاد اشکال میکنم میفرمایند که کسر با جر فرق دارد، فرقش هم وجدانی است. جر چیزی است و کسر چیزی دیگر. روایتی که درباره جبیره آمده است، یعصبها بالخرقه ويتوضا، در روایت در صحیحه حلبی روایت شماره دو. این نص اختصاص به جرح دارد، جرح و قرحه، اما درباره کسر نیست. ما تابع دلیل هستیم. در نص ما که کسر مورد جبیره اعلام نشده باشد، بنابراین چی میکنیم؟ ما باید به اصل مراجعه کنیم. اصل در کسری که قابل شستشو نباشد و قبلا هم مشدود نباشد. اصل چیه؟ اصل بر اساس مبنای ایشون تیمم است. باید به تیمم مراجعه بشه. و چرا؟ ثابت کردیم که اصل آن است و کسرم دلیل خاص نداشت، طبق قاعده باید تیمم بشود. اما تحقیق این است که آنچه را که در متن سید طباطبایی آورده است، این متن در نهایت متانت و مطابق با احتیاط است که اطراف کسر هم اگر قابل شستشون نبا، اگر خود کسر، خود محل مکسور قابل شستشون نباشد، اطرافش که شستشو بشود یک تیممی هم احتیاطاً انجام بشود که اتیان مأمور به احراز بشود و مقتضای قاعده اشتغال هم همین است. و رأی سید که فرمودن مقتضای اصل عدم جبیره و اکتفا به تیمم است، اون مطلب هم سر جای خودش باقی است. منتها چه میکنیم؟ ما میخواهیم مضافن بر آن یک وضوع ناقص هم انجام بدیم که امر به تیمم یا حکم به تیمم حرمت برای وضوع ناقص اعلام نمی کند. این مطلب که تا اینجا گفته شد، یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم که از اینجا بریم بیرون. در این صورت که گفتیم احتیاط، این شد یک اشکالی و یک جوابی. اشکال این است که محقق حلی می فرماید که در فقه جمع بین بدل و مبدل مجوز ندارد. شما اگر یک وضوعی گرفتید این چنینی، این خودش مبدله، وضوست، و یک تیمم هم اضافه کنید چه می شود؟ جمع بین بدل و مبدل. فقهن و اصولا جمع بین بدل و مبدل جا ندارد. این اشکالا که فهمیدید جوابشو گفتیم اولا. و ثانیا اشکال در صورتی وارد است که ما این دو تا حکم را در عرض هم به عنوان دو حکم قطعی اعلام بکنیم. در این صورت اشکال وارد، جمع بین بدل و مبدل. اما اگر گفتیم وضوع بگیرد، ولیکن احتیاط این است که یک تیمم هم بکند. اینجا جمع بین بدل و مبدل نشده است، ما یک حکم احتیاطی اعلام کرده ایم. میدونین چیه؟ حکم احتیاطی در حقیقت حکم نیست، در حقیقت خود احتیاط است. ما تسامحاً حکم احتیاطی میگیم. لذا شما در فتوای مرجعی که الاحوت کذا میگن مراجعه میکنید به کسی دیگر، میشود در یک خود در فتوا تبعیض باشد؟ جوابتون چه بود؟ جوابتون این بود که الاحوت حکم نیست، فتوا نیست، خود احتیاط. ما تسامحاً میگیم حکم احتیاطی، بنابراین این دوتا حکمی اصلا وجود ندارد. این اشکال و این جواب که دادیم، مطلب از این قرار شد چنان که در متن آمده است که چه؟ که در مکسور هم قصر ما حولش و جبیر، اگر بود که جبیر است، اگر جبیر نبود خرقه گذاشته بشود، مس بشود، اگر ضرری داشت قصد، اگر ضرر نداشت که غسل بشود، و آنگاه یک تیمم احتیاطاً. و این فتوا و این توضیح علی المبانی قطعاً مبرئ ذمه و اطاعت قطعیه انجام شده است. سؤال شما برای شما بگم که ذکر وصف، ذکر وصف اگر از باب غلبه در وجود و از باب مثال اگر در عناوین آمده باشد، از ابتدا احتمال عقلایی نسبت به خصوصیت وجود ندارد. دو تا مطلبه، یک الغاء خصوصیت، دو عدم تحقق احتمال خصوصیت. پس هر دوشو گرفتید، کامل بودید. خیلی خوب. دومی اینه که اگر یک وصف در عنوان آمده باشد که وصف غالبی باشد یا از باب مثال باشد، این احتمال خصوصیت نمیدد، مانعنفی از این قبیل است، جرح دیگه، او آسیب و عارضه به طور اغلب جرح، مثال جرح بیشتره. برابر این از اساس احتمال عقلایی درباره خصوصیت وجود ندارد. شما جایی که احتمال خصوصیت وجود داشت، راه حل داشتید که نفی یا الغاء خصوصیت میکردید به وسیله تناسب حکم موضوع. اون همیشه اون قاعده یادتون نرد که الغاء خصوصیت به وسیله تناسب حکم موضوع میشود، یعنی موضوع با حکم طوری مناسبت و ارتباط دارد که با این یک خصوصیت وابسته نیست. این میشود تناسب حکم موضوع، الغاء خصوصیت. این مطلب گفته شد و تمام. سؤال آقای سامانی،
بحث جمع بین وضوع و تیمم ولو به احتیاطی باشون، بحث مشکل قصد هم پیش نمیاد؟ اینا رو ما هم زمان
اینها رو در جای خودش گفته ایم و شما هم اینا رو وارد هستید الحمدلله. اینم سؤالی اولی سؤالیست نسبتا خوب که ما درباره تیمم اگر امری نداشته باشیم یا درباره تیمم اگر امر داشته باشیم وضوی ناقص انجام بدیم درست است یا نیست، این بحثش مفصل در بحث نیت همین امسال داشتیم. شما در یک حرکت میانبر کوتاه ساده بگید نیت قربت مطلق هیچگاه درش بسته نیست، قربت مطلق هیچگاه محدود نیست، هر عمل مباح به قصد اطاعت امر خدا، به قصد عبودیت، امری که به قصد عبودیت اطلاقا انجام بشود میشه قدرت قربت مطلقه. قربت مطلقه هیچگاهی محدودیت ندارد. یک قربت خاص نمی کنیم ما که میگیم این تیمم که واجب است انجامش میدیم، این اشکال داره. قربت مطلق یعنی عبودیت و قربت مطلقه اشکالی ندارد. عزف الازالک شما اگر خیلی احتیاط میکنید بگید که یک تیممی را رجاءً انجام میدیم که یک حاشیه دیگری است که اون هم اون اشکالات احتمالی را هم جواب میده. سوال شما اگه سه بار بشه دیگه زیادی شد.
خیلی هم
نه بدعت، صدق بدعت نمی کنید، صدق بدعت نمی کنید، قربت مطلقا هم بدعت نیست، مطلب تمام.
مافزمه
یک ذره فرق داره، درسته؟ اجازه بدیم یه ذره فرق یه ذره فرق داره. اگر میخوای رجا و مافزمه رو فرق توضیح بدم از بحث میمونم. خیلی پس گفته شده رجاءن و مافزمه رو فرقش رو گفتم، آقای باقری تصدیق کرد که از بحث عقب نمان. این یه تکه رو بگم که کامل بشه. اما اگر جبیره در مقام در محل مسح باشد، تا حالا در محل غسل بود، اگر جبیره در محل مسح باشد، قسمت سر و پشت و روی پا اگر زخم بشود و قابل شستشو نباشد و جبیره هم مستوعب باشد، یعنی کل روی پا را بگیرد، در فارسی میگیم روی پا، در عربی میشه پشت پا چون ظهر القدم میگن، ظهر میشه پشت، در فارسی میگیم روی پا، در عربی میگیم پشت پا، اگر کل روی پا را جبیره بپوشاند یا قسمتی اگر باقی بماند جبیره نیست، مسح در حد اقل کافی است. کل روی پا را اگر جبیره بگیرد مسح درست است و بلا اشکال، برای اینکه اولا از ادله‌ای که میتوانیم در اینجا استفاده کنیم بهترین دلیل حدیث شماره 5 همین باب، روایت آلسان جزاک الله خیرا، سند رو گفتیم که خالی از اعتبار نیست و
بسیار
بچه شما ببینم خواهید دارم، من تسلیم حافظه شما هستم، این قدر حافظم هست که برای این یک گشت و گذاری داشتی، یک اعتباری براش اعلام کردیم. شما اگر این اعتبار ما درست، شرف شما درست، در متن این حدیث آمده از فم قطع ضفری فجعلت على اصبعی مرارتا فکیف اصنع بالوضوء، قال یعرف هذا و اشباه هذا و اشباهه من کتاب الله. در اینجا محل ماسخ و ممسوح صدمه دیده است. اسبوع ممکنه ممسوح باشه، ممکنه ماسخ باشه. صدمه دیده است و بعدم امام میفرماید که امسح علیه، حکم اعلام کرد که مسح کنید. از این روایت استفاده می شود که مسح درست است جایی که آنجا محل مسح باشد. مضافا بر این در ذیل روایت صحیحه حلبی هم اطلاقی وجود دارد که از اون اطلاق هم استفاده می شود که محل مسح هم اگر مانعی از مسح داشته باشد می شود مسح کرد. این از حیث نص، و اما از حیث آراء خلاف و اشکالی در این رابطه دیده نمی شود، بلکه مطلب مورد اجماع است که اگر محل مسح هم جبیره شده باشد مسح کافی است. دلیل سوم ما هم عبارت است از اولویت. در صورتی که مسح نسبت به عضوی که غسل دارد کافی باشد، نسبت به محلی که اصل وجوبش مسح هست به طریق اولا کافی خواهد بود. بنابراین اگر چنانچه جبیره متعلق باشد به موضع مسح، بلا اشکالین مسح روی جبیره کافی است و این کفایت همونطور که اشاره شد یک حکم واقعی است. حکم واقعی یعنی قضا و اعاده ندارد. یه اشاره برای تکرار و تأیید ذهن شما، مکرر شاید گفته باشیم که منظور از حکم واقعی شرعی واقعی فلسفی نیست. منظور از حکم واقعی در شرع حکم اصلی اولی است. در برابر حکم ظاهری که حکم فعلی در ظرف شک هست، موقت و فعلی در ظرف شک، بنابراین این ظاهری و واقعی، ظاهری و واقعی فلسفی نیست که گاهی دوستان یا بعضی از عزیزان میگه واقع یعنی در واقع نفس الامر این حکم اینجوری هست، این مراد نیست. حکم واقعی یعنی همون حکم اصلی شرع، چطوری وجوب برای نماز صبح واقعیت تکوینی که نیست، چیه؟ یک حکم اصلی اولی شرع است. لذا با توجه به این نکته در ضمن حرکت فقهیتون به مشکلاتی گاهی بر میخورید که دیگه الان براتون مسئله حل شد که واقعی دیگری در کار نیست، واقع شب غیر از واقع فلسفی است.
این مثلا تو یه هی بوده دیگه این هم امکان دیشون قبلا گفت که کمی دیرو جمع گفت که آن بال مجز نیمه در تو دستیهی یا نایسیلان اومده که اطراف زهر رو پیش میاد در مجز به تیمون چیزی نگفته و چیزی رو اولویت اینجا ثابت میده.
اولویت را درباره جبیره، جایی که دست زخمه و جای خصله، این دست آدم، دست آدم که باید غسل بخوری. اگر زخم باشد جبیر مسح کافی است. مسح که از غسل کفایت میکنن، از مسح که خودش مسح به طریق اولا کفایت میکنن. این مطلب تا اینجا تمام شد. اما بقیه و بحث مربوط به فروع مربوط به جبیره و اقسام آن ایشالله فردا. سلامتی آقا، سلامتی.